اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. حکومت افغانستان برای نخستین بار یک کد جامع قانون جزا را معرفی کرد که در آن احکام جزایی برای جرایم مختلف پیش بینی شده است. این کد جامع قانون جزا در 2 جلد و 916 ماده ترتیب یافته که احکام جزایی جرایم سایبری، جرایم بچه‌بازی، جرایم انتخاباتی، جرایم نسل کشی و سایر جرایم نوظهور را شامل می شود. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، می گوید که به استثنای قانون محو خشونت علیه زنان که تاکنون از سوی ولسی جلگه تصویب نشده است، احکام جزایی 33 قانون و فرامین دیگر شامل کد جدید قانون جزا بوده که مطابق به معیارهای بین‌المللی قانون‌گذاری، اصلاح و بازنگری شده است. نخستین محموله بیش از 15,000 تن گندم هندی که هفته عقرب سال روان خورشیدی از طریق بندر چابهار از هند به سوی افغانستان حرکت کرده بود، به ولایت نیمروز افغانستان رسید. محمد حمید تهماسی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان، گفته است که انتقال اموال تجارتی از مسیر بندر چابهار کم هزینه تر است. رئیس پیشین سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده می گوید که واشنگتن برای کاهش تهدیدات اتمی و دهشت افغانی ایران باید رسما تمام زیربناهای سپاه پاسداران و تأسیسات اتمی آن کشور را نابود سازد. جیمز وولسی که در سالهای 93 تا 95 در دولت بیل کلینتون رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا بود، در مصاحبه با یک روزنامه اسرائیلی گفته است که با توجه به این که سپاه پاسداران منشأ دهشت افغانی است، باید عملا هر چرا که به نحو با سپاه مرتبط است نابود کنیم. اردوی اسرائیل یک تیاره بدون سرنشین سوری ساخت روسیه را روز شنبه در تپه های گولان سرنگون کرده است. اردوی اسرائیل با بیان این مطلب می گوید آن تیاره ماموریت شناسایی را انجام می داد. وزیر دفاع اسرائیل در اعلامیه از آن داشته که اسرائیل با هر گونه تخطی در برابر حاکمیت میلیون کشور با جدیت و قوت کامل پاسخ خواهد داد. اوگیدور لیبرمن تاکید کرد که اسرائیل تحکیم قوای شیعه را در سوریه اجازه نخواهد داد. با وجود که از چندین دهه به این سو آرامش گسترده در تپه های گولان حاکم است، اما اسرائیل و سوریه تا هنوز به نحوی در حالت جنگ قرار دارند. رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه با نشر یک اعلامیه مشترک توافق کردند که راه حل نظامی در منازعه سوریه وجود ندارد. مقامات روسیه گفتند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور ترامپ در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی در ویتنام با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور پوتین در این نشست گفت که آماده است صفحه تازه روابط را میان واشنگتن و مسکو بکشاید. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه، این اعلامیه مشترک را در حاشیه اجلاس سران همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام در ویتنام مورد تایید قرار دادند. در اعلامیه مشترک رهبران ایالات متحده و روسیه بار دیگر به نابودی گروه داعش تاکید کردند. رؤسای جمهور دو کشور همچنان توافق کردند تا ارتباط میان نظامیان دو کشور حفظ گردد که از آن طریق مسئولیت نظامیان آمریکا و روسیه تامین شود. آقای ترامپ و آقای پوتین همچنان به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه تعهد کرده بر حل سیاسی بحران آن کشور تاکید ورزیدند.
رئیس جمهور ترامپ برای نخستین بار در نشست همکاری‌های اقتصادی در ویتنام با رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین ملاقات کرد. سخنگوی آقای دوترته گفته است که این ملاقات کوتاه اما بسیار گرم و صمیمانه بود و رهبران از این ملاقات خرسند بودند. ملاقات دو رئیس جمهور پس از آن صورت می‌گیرد که آقای دوترته در بیش از یک سال اخیر لحن تندی را علیه ایالات متحده اختیار کرده است. صدراعظم کانادا می گوید که از پیشرفت‌های به دست آمده در نشست سالانه اپک در ویتنام در راستای یک معامله جدید تجارتی مشارکت با حوزه اقیانوس آرام خرسند است. اما جاستین ترودو تأکید کرد که کارهای بیشتری برای انجام دادن باقی مانده است.
We know that done right, trade deals can be great news for middle-class families.
می‌دانیم که معامله تجارتی برای خانواده‌های طبقه متوسط یک خبر بزرگی می‌تواند باشد و باعث پیشرفت تشبثات کوچک می‌گردد. هدف ما رسیدن به یک توافق پیشرفته با شرکای ما می‌باشد که به نفع تمام شهروندان تمام شود.
آقای ترودو خواهان کار روی محافظت محیط زیست، حقوق کارگران، مسائل جنسیت و صنعت موتورسازی شد. 11 کشور جهان تلاش می‌ورزند پس از خروج ایالات متحده از مشارکت تجارتی حوزه اقیانوس آرام، یک بخش جدید از معامله تجارتی آزاد را شکل دهند. و خبر آخرم این که ایالات متحده و کره جنوبی تمرینات مشترک نظامی بحری را روز شنبه در غرب اقیانوس آرام آغاز کردند. سه کشتی تیاره بردار آمریکایی نیز روز یک شنبه با بزرگترین کشتی ژاپن در آن تمرینات شرکت خواهد کرد. یکی از بزرگترین کشتی های هلیکوپتر بردار ژاپن و دو تیاره محافظ آن در آن تمرینات شرکت می کند. در حالی که رئیس جمهور ترامپ در نشست همکاری های مشترک اقتصادی در ویتنام شرکت کرده، نمایش نیروی نظامی به معنای اعمال فشار بر کره شمالی پنداشته می شود. در این تمرینات نظامی پس از چند دهه برای نخستین بار سه کشتی تیاره بردار آمریکایی حضور می یابد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز شنونده برنامه گفت و شنود، سلام، حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امشب باز هم با شما هستم. در نشست دو ساله یونسکو که هفته گذشته در پاریس جریان داشت، افغانستان در زمینه آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد از ردبندی سرخ خارج شده و شامل ردبندی سبز شده. تصمیم تازه یونسکو در مورد افغانستان پس از این اتخاذ شد که در یک سال گذشته با اساس گزارش ها تلاش های گسترده برای تامین مسئولیت خبرنگاران و رسانه‌ها صورت پذیرفت. در رابطه با این مسئله در بحث امشب در مورد مسئولیت خبرنگاران، خشونت علیه خبرنگاران، نگاران و موارد که برای پیگیری شده تا هنوز صحبت میکنیم. خانم مژگان مصطفیوی، معین مالی اداری و گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ مهمان ما هستند که همین لحظه روی خط تلفن با ما قرار دارند. خانم مصطفیوی سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را بشنوین.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همکاران عزیزتان. بله، من صدای شما را دارم.
خانم مصطفی، مسئولان کمیته مشترک رسانه ها و حکومت میگن که نزدیک به 1000 قضیه خشونت علیه خبرنگارا که شامل بیش از 70 قضیه قتل اونا میشه تا هنوز هم مورد پیگیری قرار نگرفته و یک عده از اینا در این اواخر مورد پیگیری قرار گرفته. میخواستم نظر شما را بفهم.
خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدا، عرض سلام و شب بخیر دارم. بله، خوشبختانه پیگیری های بسیار جدی در این اواخر روی قضایای قتل و خشونت علیه خبرنگارا صورت گرفت و این حرکت های بسیار گسترده بعد از این صورت گرفت که کمیته مسئولیت خبرنگارا بین دولت و بین نهادهای مدنی حامی خبرنگاران ایجاد شد و نزدیک به 700 قضیه قتل و خشونت که پیش ما آمده بود آمارش، امید تابیز عزیز و تمام مشخصات عزیز برای کمیته مسئولیت ارسال شد رسما تقریبا یک سال قبل از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ و هیئت مشترک مرکب از دولت و نهادهای حامی خبرنگارا روی از این قضایا کار کردند. شاید یک دلیلی که برای افغانستان امسال خواست یونسکو یک امتیاز مثبت بده همین قضیه بود، برای اینکه چندین باره که ما نشست داشتیم با خبرنگاران بدون سرحد و چند نهاد دیگه مثل یونسکو، تنها نگرانی از اونا در افغانستان بحث قتل و خشونت علیه خبرنگارا بود و ما با عنوان حکومت وحدت ملی تعهد محکم خود در زمینه پیگیری از اینا داشتیم. در دیگه اینا چند شاخص داشتن که اندازه‌گیری می‌کردن برای آزادی بیان در هر کشور و تنها شاخصی که ما یک مقدار در اون مشکل داشتیم در تحقق از اون بحث قتل و خشونت علیه خبرنگارا بود و من خودم شخصا با اینا نشسته داشتم تقریبا یک سال قبل و موضوع بحث ما فقط همی بود که من ازشان سوال کردم که ما چی کار میتونیم کنیم که یک رتبه بیشتر بتونیم به آزادی بیان در دنیا نزدیک شویم. تقریبا 5 ردبندی بدون پیش گزارشگران بدون مرز بود که البته نمیدانم یونسکو هم تبعیت میکنه از همه یا نی رتبه های سیان.
بله دقیقا، یونسکو هم امیر رتبه داره. بله سیاه، سرخ، سبز، زرد و سفید.
و ما گفتیم چی کار کنیم که ما بتانیم یک رتبه بگیریم، برای زی که یکم ما چی هم شدم گفتم ما کشور هستیم که مهد آزادی بیان هستیم، اگر شما میان کشورهای همسایی ما را ببینیم، آزادی بیانی که در افغانستان وجود داره در کشورهای همسایی ما وجود نداره و این به برکت قوانین و مقررات حکومت افغانستان وضع کرده و ما هیچ گونه سانسور قبل از انتشار نداریم، توقیف و تعطیل رسانه ها را نداریم، حضور هیئت منصفه از ژورنالیستان خبر بررسی قضیه های رسانه ای داریم و یعنی تمام امو شاخص هایی که بر آزادی بیان در یک جامعه است ما داریم، ولی چرا هنوز هم ما در سلخ هستیم؟ باز اونا تنها دلیل همی بحث ناامن برخ از مناطق کشور زدن و مسئله قتل و خشونت اینا پیگیری نشده. ما بسیار خوشحال هستم به عنوان یک کارشناس و استاد ژورنالیسم در افغانستان و همچنان از اینکه در وزارت اطلاعات فرهنگ هستم و به حد خوشحال هستم که حکومت ما موفق شده که یک قدم دیگر در اعاده حقوق خبرنگارا و آزادی بیان در پیش دنیا پیش باشه و یک امتیاز بسیار خوب است برای جامعه مطبوعاتی کشور و همچنین حکومت افغانستان.
تشکر. بانو مصطفی، دلیلی که چرا در آخرها شروع شد به پیگیری و سالها به این طرف از بعد از فروپاشی رژیم طالبان تا کنون در این اواخر در حدود 35 قضیه قتل خبرنگاران پیگیری شده و به کمیته یونسکو هم فرستاده شده کاپیش، چرا در دلیلی که در سابق به این مسئله توجه نمی شد و از آغاز هم پیگیری نمی شد باور شما چی بوده؟
ما فکر میکنم بیشتری گام های بسیار خوب بود که حکومت وحدت ملی برداشت. اگر شما بخاطر داشته باشین در اولین روزهای حکومت وحدت ملی قانون دسترسی به اطلاعات توسط جناب رئیس جمهور به توشیح رسید و این تعهد حکومت نشان داد. بعد از او قضایایی که در طول 12 سال گذشته مانده بود همه قضایا یک بار مورد بررسی قرار گرفت و تنها از طرف شخص جلالت مآب رئیس جمهور 5 حکم در زمینه تسهیل دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت در مقابل رسانه ها و مردم صادر شد. مقرره دسترسی به اطلاعات ساخته شد، مقرره طرز تاسیس رسانه ها ساخته شد و تمام این زمینه اسناد در 2-3 سال اخیر که از حکومت وحدت ملی میگذره ساخته شد و این نشان میده که در حکومت وحدت ملی تعهد بیشتر نسبت به حکومت قبلی وجود داشته برای دسترسی به اطلاعات، گرچه که ساختارهای اساسی مثل خود قانون رسانه های همگانی، قانون کاپی رایت و مسوده اولیه قانون دسترسی به اطلاعات در حکومت گذشته اینا همگی به حساب آماده شده بود و تدوین شده بود. اما در تنها نکته ای که یک مقدار قابل نگرانی بود اما بحث عدم پیگیری قضایا بود و ما 2 سال قبل در وزارت اطلاعات فرهنگ سال 94 کتاب شهدای رسانه را به چاپ رساندیم که چقدر شهدای رسانه‌ای در افغانستان وجود داره. این هم خودش یک نکاس خیلی خوب کرد و دولت، مردم و همه نهادهای زیربط متوجه ساخت که در افغانستان به این تعداد خبرنگارای داخلی و خارجی جان خود از دست دادن. و خب من فکر میکنم یک جمله اگر بخوایم خلاصه کنم، پیگیری جدی حکومت وحدت ملی در 3 سال گذشته باعث از این شد که قضایا پیگیری شد و قضایایی که با 12 سال بررسی نشده بود. اگر شما وارد از این دوسیه شوید میبینیم که ما از 10 سال قبل، از 12 سال قبل هم قضایا داریم که یا اصلا مو مراحل محاکماتی خود تعیین نکرده بود یا اصلا تشکیل دوسیه در این قسمت صورت نگرفته بود یا در مرحله کشفی باقی مانده بود، یعنی در مراحل متفاوت بنابر دلایل متفاوت اینا متاسفانه که باز مانده بود از تای مراحل محاکماتیش و مورد پیگیری و تحقیق قرار نگرفته بود.
خانم مصطفی، در گزارش های مختلفی که نه تنها از طرف گزارشگران بدون مرز بلکه از منابع مختلف معلوماتی به دست میرسه، علاوه بر از اینکه خبرنگاران از طرف مخالفان مسلح دولت آماج حملات قرار میگیرن، همچنان از زورمندان، اشخاص با نفوذ و تا اداره دولتی هم خشونت هایی را علیه خبرنگاران اعمال میکنن. نظر شما در این مورد چی است؟ بخصوص در رابطه با برخورد ناخوشایند و تند و خشونت آمیز اداره های دولتی علیه خبرنگاران.
خب البته یک مقدار مشکلاتی که وجود داشت در کمیته مسئولیت خبرنگاران، اینا بسیار با جدیت تمام مورد پیگیری قرار گرفت. به همین خاطر ما به خاطر دارم اولین روزی که کمیته مسئولیت خبرنگاران تقریبا نزدیک به 2 سال قبل شروع به کار کرد، کمیته مشترک مسئولیت، یک بحث هم همی بود که چطور میشه که سکتور امنیت ما که یک مقدار مشکلات در گذشته در این قسمت بوده پاسخگو شود در این مسائل. و دو کمیته به نام کمیته هماهنگی و کمیته حمایتی در زیر کمیته مسئولیت خبرنگارا اینا شروع به کار کرد، یکی در وزارت داخله و دیگر در ریاست عمومی امنیت ملی. و خوشبختانه پیگیری های بسیار خوبه در برخی مواردی که مشکلات وجود داشت بین نیروهای امنیتی و خبرنگارا اینمی مشکلات رفع شد. و
یعنی این دو اداره ببخشید، وزارت داخله و یعنی وزارت داخله و امنیت ملی خودشان از طریق کمیته مطالب امی موارد خشونت پیگیری میکنه؟
نه، اوتر یک گپ نیست. این دو تا کمیته به زیر کمیته مسئولیت خبرنگارا ایجاد شد در دو نهاد امنیتی ما.
بله.
و اینا یک هماهنگی ایجاد کردن. هماهنگیشان این بود که مثلا اگر در یک منطقه وزارت دفاع شامل بود، کلان این دو کمیته برای بخش سکتور امنیت بود که
بله.
اگر مثلا در یک ولایت جنگ اتفاق میفته و ناامنی هست، مسئولیت خبرنگارا چی است و در مقابل مسئولیت حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی چی است؟ یک مشکل وجود داشت و او را ما با بررسی های خود متوجه شدیم. خبرنگارای ما هم آموزش ندیده بودند که در شرایط استثنایی آزادی بیان که او شرایط ناامنی و جنگ هست چگونه برخورد باید داشته باشند، یعنی برخورد نیروهای امنیتی باید چگونه باشه و برخورد خبرنگارا باید چگونه باشه. اینمی مراکزی که مراکز انسجام و هماهنگی و حمایتی ایجاد شد، اینا کمک کرد که رابطه بسیار خوب بین خبرنگارا و بین نیروهای امنیتی بیشتر ایجاد شد. مثلا جنگی که اتفاق افتاد در قندوز، خوشبختانه که ما دیگه کمتر آسیب به خبرنگارای ما رسید و برای اینکه اینا خودشان آموزش دیدن و بلد شدن. در دور اول ما مشکلات بیشتر داشتیم، در دور دوم جنگ قندوز مشکلات کمتر شد برای اینکه خبرنگارای ما با سکتور امنیت بیشتر هماهنگ شدن و اینا آموزش دیدن که در شرایط خاص جنگ و مشکلات ناامنی که به وجود میاد چگونه برخورد شود. و امریهایی که از طرف وزارت داخله صادر شد، برخورد پلیس و برخود نیروهای امنیتی را هم تشریح کرد کامل با خبرنگارا، و این خودش یک گام بسیار خوب و موفقانه بود که از طرف حکومت افغانستان برداشته شد. و ما امیدوار هستم که هنوز هم پلیس ما در برخورد با خبرنگارا برخورد بهتر و مناسبتر داره و از این بابت با هماهنگی‌هایی که از طرف از کمیته‌ها صورت می‌گیره این برخورد بهتر و صمیمانه‌تر شود. و در افتتای ایجاد مرکز حمایتی در وزارت داخله من خودم بودم و شاهد از این بودم که رهبری وزارت داخله تعهد بسیار عمیق خود برای دفاع از خبرنگارا دارن و خواهند داشت.
نکته بسیار جالب شما اشاره کردین که هر دو طرف، هم منابع خبری و هم خبرنگاران، هم باید از حقوق و طرز برخورد خود خبر باشن. چرا گزارش هایی رسیده که بعضن مقام های حکومتی و یا منابع خبری که از طرف حکومت هستن از برخورد نادرست خبرنگاران شکایت داشتن، به این معنی که اونا از آنچی که حقوقشان است پا فراتر گذاشتن در بسیاری موارد و همین مسئله منجر به خشونت ها علیه اونا شده.
دقیقا ما وقتی صحبت میکنیم با عنوان یک کسی که استاد امیرشته است با شما صحبت میکنم، در همه دنیا اگر شما بهتر از ما میدانین متوجه باشین، در شرایط جنگ، در شرایط حکومت نظامی، در شرایط حالت فوق‌العاده، حالت اضطرار، حوادث و بلایای طبیعی که اتفاق میفته، بعض موارد هست که استثناءً آزادی رسانه ها باید یک مقدار محدود شود.
بله.
و مثلا رسانه ها حق دخالت در امور جنگی و نظامی را ندارن. در موارد اصرار نظامی یک کشور است، اونا حق پاش کردن از او را ندارن که مثلا در میدان هوایی فلان ولایت چقدر پلیس وجود داره، وضعیتشان در چی حال است.
بله.
و اگر تا چند دقیقه دیگه کمک نرسه میدان هوایی تحت تصرف میره. اینا مواردی است که رسانه ها حق دخالت در اون را ندارن. امور نظامی در همه دنیا استثناء هست، یا در شرایط جنگ هست، یا وقتی که ما در قضایای دوسیه‌های مدنی میرسیم، در دوسیه‌های مدنی اشخاص حق دخالت رسانه ها ندارن چون امور خصوصی افراد است و حق یک شخص دیگه پایمال میشن، یا در مواردی که مجالس جلسات خود غیر علنی اعلان میکنه، شورای ملی و مجلسین شورای ملی، اینا حق ندارن که جلسه ای را که با دلیل اسرار نظامی کشور یا مسائل امنیتی کشور غیر علنی می باشه ایره علنی نشر کنند. یا مثلا دوسیه کودکان، مثلا در تمام دنیا در عرصه کودکان استثناء برای آزادی بیان وجود داره. ما حق نداریم طفلک زیر مثلا 18 سال، 4 ساله یا 10 ساله یا 12 ساله که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته، ما تصاویر و هویت از زیر پخش کنیم و این در همه دنیا شما میدونین که جرم پنداشته میشن. بنابراین آزادی بیان در افغانستان در 14 سال گذشته یک پدیده نو بوده.
بله.
و ما هم به عنوان حکومت و هم به عنوان نهادهای خبرنگارا ما یک مدت زمانی را لازم داریم که تا اون شرایط و اساسات آزادی بیان در افغانستان تنبیه کنیم و به اون میارهای بین المللی برسیم. افشای هویت تصاویر قربانیان جنگ و خشونت به نحوی که کیفیت اجتماعی از اون صدا ما وارد میکنه ماده 45 قانون رسانه ها جرم است، ولی متاسفانه که برخ تخطی ها از طرف خود رسانه های ما صورت گرفته.
بله.
و یعنی ما این بیشتر به این میدانم به نو بودن آزادی بیان در افغانستان. اگر ما شما ما را با فرانسه یا دیگر کشورهای دنیا مقایسه کنید، از رژیم های گذشته که ما پشت سر گذاشتیم، 14 سال آزادی بیان در افغانستان یک دوره طفل 14 ساله هست و این کوچک هست، هنوز او رقمی که باید و شاید معیارها و استانداردها را پورا نکرده. بنابراین اشتباهاتی که از طرف خود خبرنگارای ما هم صورت گرفته و بسر بگویم از طرف هم مسلکای ما، این شاید باعث شده که به نحو اینا ندانن که در کدام امور دخالت کنن و نکنن و این بر خودها پیش آمده. ولی ما به طرف یک آزادی بیان معیاری در افغانستان در حرکت هستیم و توقع ما این هست که خبرنگارای ما هم با اساسات جدید آشنا شوند و انتقاد کردن صرف رای حل نیست، بلکه توأم با حفظ آزادی بیان و با حفظ اساسات در حکومت داری خوب ما را کمک کنند و با انتقادهای سازنده و مؤثر راهکارهای خوب برای بهبود افغانستان بر ما ارائه کنند و با ما که در حکومت هستیم خبرنگارای ما همکار باشند.
بله، کاملا درست. برای خیر، خب وقتی که انتقاد میکنن مورد هست، حتما باید هم از پیشرفت ها و دستاوردها هم یاد شود، نشه که چنانچه در رسانه های صفحات اجتماعی معمول است، یک نوع ناامیدی، یک نوع افسردگی و یک نوع بدبینی عجیب و غریب دیده میشه که بسیار زیاد نگران کننده است. آیسته آیسته به لحظات آخر برنامه میرسیم. بانو مصطفی، به نظر شما اشاره کردین پیشتر در حالات خاص، یکی از حالات خاص هم اطلاعات محرم است. تعیین اطلاعات محرم از طرف کی؟ از طرف خود منابع خبری وزارتخانه و ادارهای دولتی صورت میگیره و یا کی شما تصمیم میگیرین از وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ؟
یک حکم از طرف جلالت نائب رئیس جمهور صادر شده، هم به وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت عدلیه و هم به کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، یک کمیسیون غیر دولتی است و متشکل از نهادهای مدنی هست، یکی دو نماینده هم از دولت در اونجا وجود داره، ولی در رأس کمیسیون نهادهای مدنی هست و یک متن سرش کار شده که ما چیزی بتانیم اطلاعات در افغانستان طبقه بندی کنیم. یک بخشی که بخش نظامی میرسه تقریبا میشه گفت که اثر اطلاعات محرم است و نباید دو زیاد ما دخالت کنیم، اما در ادارات ملکی و دولتی روی یک مقرره کار میکنن که کار ازی در اون زمانه که ما در نه ماه قبل ما در سمت وینیت نشرات وزارت بودم، در اون وقتی متن اسنادش ترتیب شد و بر تای مراحل فرستاده شده. این کار تنها دولت درش نیست، نهادهای مدنی هم در این سهیم است و ما امیدوار هستم که امی با طبقه بندی اطلاعات و با ایجاد بانک های معلوماتی در ادارات که فعلا ما در طرح حکومت داری باز وزارت اطلاعات و فرهنگ به عنوان اولین وزارت در بانک معلوماتی میاری در نظر گرفتیم و طرحهای خود در روز زمینه آماده کردیم، بکنیم امی مقرره طبقه بندی اطلاعات هم هر چی زودتر به حساب به تصویب برسانیم و این خودش میتونه کمک کنه که همکارای دولتی ما بدانند که چه اطلاعات را باید در اختیار همگان قرار بدن. ولی در قوانین ما شما میدانید که هیچ گونه محدودیت به جز امون شرایط خاصی که ما پیشتر ذکر کرده وجود نداره و آزادی بیان نسبت به همه کشورهای همسایه در افغانستان تامین است.
تشکر. فقط صدقه به ختم برنامه مونده، برنامه را جمع‌بندی میکنیم با تصمیم تازه یونسکو در مورد افغانستان که در سال گذشته تلاش های گسترده برای تامین مسئولیت خبرنگارا و رسانه ها در افغانستان صورت گرفته که باعث شد تا رد از افغانستان از ردبندی قبلی که ردبندی سرخ بود وارد ردبندی بهتر و خوبتر قرار گرفته. اگر نگاهی بندازیم به آینده و برنامه ها، شما چقدر خوشبین هستین، چقدر امیدوار هستین به اینکه در آینده هم خبرنگارا و هم منابع خبری و هم افراد اشخاص زورمند بتانن حقوق خبرنگارا را درک بکنن، با اونا همکار باشن و خبرنگارا هم بتانن از حقوق خود آگاه باشن و کارهای خود را به درستی پیش ببرن؟ بفرمایید.
ما فکر میکنم که اول توقع ما از خبرنگارایی هست قسمی که شما هم اشاره کردین و امید و نوید در مردم افغانستان بیشتر شکل بدن تا برنامه هایی که ناامید کننده باشه و یکسر انتقاد باشه و در حکومت داری خوب در امور مختلف حکومت تعهد خود داره برای حمایت از خبرنگارا، تمام قوانین مقررات و پالیسی هایی که ما قبلا به اشاره کردم برای حمایت از خبرنگارا هست. در مقابل خبرنگارا در حمایت از طرح‌ها و پالیسی‌های خوبی که حکومت افغانستان داره باید بیشتر تلاش کنند، چرا همیشه باید به اخبار جنگ و خشونت بیشتر توجه شود که احساس یأس و ناامیدی در مردم باشد. اطلاع رسانی حق مردم افغانستان هست، ولی ما بیاریم که خبرهای توسعه‌ای و خبرهای که ایجاد امید در مردم میکنه اینا رو در صدر خبرهای خود قرار بدیم با عنوان کسایی که تعهد داریم بر مسلک ژورنالیسم. و در مقابل ما فکر میکنم که هر قدر در ولایاتی که امنیت بهتر هست حکومت حمایت بهتر از خبرنگارا میتونه بکنه و هیچ گونه مشکلی وجود نداره و تعهدات زیادی که زورت گرفته کمیته هایی ایجاد شده، یعنی واقعا برای حمایت از خبرنگارا برای ما که به عنوان استاد رشته ژورنالیسم هستم بسیار قابل قبول هست و ما امیدوار هستم که برای آزادی بیانی که در افغانستان داده شده سوء استفاده صورت نگیره از آزادی بیان، برای زی که حتی یونسکو در اعلامیه خود بیان میکنه که ما از این حراس داریم که آزادی بیان در برخی جایا مورد سوء استفاده قرار بگیره و ما نمیخواییم که امی آزادی بیانی که برای جامعه رسانه‌ای کشور داده شده مورد سوء استفاده قرار بگیره، بلکه طرح‌ها و پلان‌ها و پالیسی‌ها و راهکارهایی که را می‌کنند در بهبود افغانستان آزاد و سربلند باشه که در آینده ما بتانیم شاهد بیشتر رشد رسانه‌ها در کشور باشیم.
بی‌نهایت تشکر خانم مصطفی از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه حضور یافتین. با جهان سپاس. دوست عزیز، برنامه حاضر در اینجا به پایان رسید. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب خوش بر شما آرزو میکنم. و اما فراموش نکنید که نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.